5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. همسر نرگس محمدی از تشکیل پرونده‌ای جدید برای او خبر داد. نامزدهای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا از نحوه برخورد دولت اوباما با موضوع دستگیری ملوانان آمریکایی در ایران انتقاد کردند. وزیر دفاع آمریکا علت ورود قایق آمریکایی به آب‌های ایران را خطای ناوبری اعلام کرد. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از تشکیل پرونده جدید و برگزار نشدن دادگاه قبلی او برای چهارمین بار خبر داده است. تقی رحمانی در پاریس در این خصوص به رادیو فردا گفت:
ماموران در حین انتقال نرگس به بهداری زندان وین و بیمارستان رفتارهای آزاردهنده از این ماموران صورت میگیره. این چند بار مورد اعتراض نرگس قرار گرفت. بعد اولی که نرگس داد بزنه شکایت کنه، ماموران گفتن که ایشان با ما بدرفتاری کرده، رفتن شکایت کردن. میخواد یه پرونده جدید باز شده. نرگس خواستم برای دادگاه، نرگس گفت وکیلم نباشه من دفاع نمیکنم و هیچ توضیح نمیدم، که موکول شده به زمان دیگه.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که مقر آن در نیویورک است، پرونده جدید خانم محمدی به شکایت یکی از ماموران زندان اوینزو مربوط می شود. تقی رحمانی همچنین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که وکیل نرگس محمدی هنوز موفق به مطالعه پرونده جدید نشده و نتوانسته است با موکلش دیداری داشته باشد. گروهی از نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پرداختن به موضوع دستگیری 10 ملوان آمریکایی به دست سپاه پاسداران از دولت باراک اوباما انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در تازه‌ترین مناظری نامزدهای جمهوری‌خواه آمریکا که پنج شنبه شب برگزار شد، تد کروز یکی از این نامزدها از رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد که چرا در آخرین سخنرانی سالانه خود به این موضوع نپرداخته است. تد کروز با اشاره به مسئله تعلیق تحریمات ایران گفت: اوباما آماده می شود که 100 میلیارد دلار به آیت الله خامنه ای بدهد و این موضوع قلب آدم را می شکند. پایان نقل قول. کریس کریستی، دیگر نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نیز با تاکید بر اینکه قدرت نظامی ایالات متحده باید دوباره بازسازی شود گفت: این رئیس جمهور اجازه داده آنقدر از قدرت نظامی آمریکا کم شود که دیکتاتورهای پوشالی مانند ملاها در ایران کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را بگیرند. پایان نقل قول. بازداشت ملوان‌های آمریکایی که عصر سه‌شنبه گذشته به دست نیروی دریایی سپاه پاسداران انجام شد، 16 ساعت به طول انجامید. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از ایران به خاطر آزادی فوری ملوان‌ها تشکر کرد. آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، میگوید تحقیقات نشان می‌دهد که تفنگداران نیروی دریایی آن کشور در خلیج فارس به دلیل اشتباه ناوبری وارد آب‌های ایران شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آشتون کارتر روز گذشته در یک کنفرانس خبری در مرکز فرماندهی ایالت فلوریدا گفت: بسیار روشن است که بر اثر یک خطای ناوبری ملوانان به طور تصادفی وارد آب‌های ایران شدند و به نظر می رسد همین علت اصلی آن بوده است. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهارات اخیر اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی، درباره اعتراضات سال 88 ایران و نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در آن را دروغ خوانده و تاکید کرده که این اظهارات با اهداف سیاسی و انتخاباتی بیان شده است. این برای دومین بار ظرف کمتر از یک سال گذشته است که اسماعیل احمدی مقدم درباره اعتراضات سال 88 ایران صحبت‌های جنجالی می‌کند. او تابستان گذشته نیز در اظهاراتی گفته بود که محمود احمدی نژاد در جریان انتخابات سال 88 اعتقادی به رقبای خود نداشت و پس از راهپیمایی اعتراضی خرداد سال 88 از نیروهای امنیتی خواسته بود تا محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق را بازداشت کنند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به سخنان تازه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران واکنش نشان داده و میگوید اظهارات او دروغ، توأم با کینه و با اهداف سیاسی انتخاباتی بیان شده است. اسماعیل احمدی مقدم در مصاحبه اختصاصی تازه‌ای که با وبسایت تاریخ انقلاب نزدیک به جریان‌های اصولگرا و تندرو در ایران داشته، اظهاراتی را درباره نقش هاشمی رفسنجانی در اتفاقات پیش و پس از اعتراضات به نتایج ریاست جمهوری سال 88 در ایران داشته است. فرمانده سابق نیروی انتظامی در این گفتگو مدعی شده که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، جلسات راهبردی در دفتر آقای رفسنجانی با حضور محمد خاتمی، میرحسین موسوی، علی اکبر ناطق نوری و حسن خمینی برگزار می‌شده که هدفش پیروزی در انتخابات و به گفته او ادامه سیاست دوم خردادی‌ها بوده است. دفتر هاشمی رفسنجانی با تکذیب برگزاری چنین جلساتی گفته است که اینک مشخص شده سخنان محمود احمدی نژاد در شب مناظره با میرحسین موسوی درباره این دست جلسات بر اساس گزارش‌های فرمانده نیروی انتظامی وقت بوده است. همچنین دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی اظهارات فرمانده سابق نیروی انتظامی را درباره مهدی هاشمی فرزند آقای رفسنجانی مبنی بر حمایت او از اراذل اوباش در اعتراضات سال 88 را غیر موثق و دروغ خوانده که به گفته این دفتر اساس آن از اعترافات برخی زندانیان سال 88 بوده که وجاهت قانونی و حقوقی ندارد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان در ارزیابی اظهارات تازه فرمانده سابق نیروی انتظامی معتقد است که این اظهارات فراتر از یک انتقاد و یا دعوای سیاسی است.
پاسخ بسیار تند دفتر هاشمی با اینکه دو سه تا خبر تازه رو افشا میکنه، از جمله اینکه مثلا آیت الله خامنه ای از هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده که چرا اینقدر خاتمی رو به کاندیداتوری تشویق میکنی، یا اینکه مثلا دستگاه‌های امنیتی از مدت‌ها قبل از سال 88 ساختمان مجمع تشخیص رو شنود میکردند. اما فراتر از این اخبار یک کیفرخواست سیاسی انتخاباتی علیه جریان اصولگرای نظامی امنیتی است. بیانیه آقای هاشمی یک پاتک تبلیغاتی و انتخاباتی است از طرف جناح دولت و شخص اکبر هاشمی رفسنجانی به جریان تندرویی که الان 6 هفته مانده به انتخابات تقریبا با تمام ظرفیت سیاسی و رسانه‌ایشون علیه اعتدالگرایان وارد فعالیت شدند.
این برای دومین بار ظرف کمتر از یک سال گذشته است که فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران درباره آنچه پشت پرده اعتراضات سال 88 است اظهارات جنجالی می‌کند. اسماعیل احمدی مقدم تابستان امسال نیز در گفتگو با نشریه اصولگرای رمز عبور سخنانی را درباره رفتارهای محمود احمدی نژاد در بحبوحه اعتراضات سال 88 بیان کرد که آن سخنان نیز با واکنش و تکذیبیه دفتر رئیس جمهوری سابق ایران روبرو شد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
مصاحبه های اخیر آقای احمدی مقدم رو در یک سال اخیر نگاه بکنید. اون مصاحبه‌ای که با صدا و سیما ایران در مورد اتهامات اقتصادیش مطرح شد تا دو مصاحبه آخرش با دو وبسایت بسیار تندرو و در این حال بسیار کم مخاطب، یک خط مشی سیاسی است برای اینکه آقای احمدی مقدم و یارانش یادآوری کنند به حاکمیت جمهوری اسلامی نقش خودشون رو در وقایع 88، در سرکوب وقایع، در مبارزه با هاشمی رفسنجانی، در مبارزه با اعتدالگرایان و اینکه این روزها فراموش شدن. مجموع حرفای آقای احمدی مقدم، چه حملاتی که به احمدی نژاد انجام داد، چه حملاتی که به آقای لاریجانی انجام داد، چه حملات مفصلی که به آقای خاتمی و هاشمی انجام داد، ادامه دهنده خط مشی سیاسی دفتر آیت الله خامنه ای است. در واقع آقای احمدی مقدم به سیاق گذشته سعی میکنه تمامی نیروهای سیاسی پیرامون جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده تا بار دیگه خودش رو ثابت بکنه به دفتر آیت الله خامنه ای، بلکه شاید پرونده های اقتصادیش به فراموش سپرده بشه به یک روایت، یا به روایت دوم بتونه بار دیگه به قدرت بازگرده.
اسماعیل احمدی مقدم در مصاحبه خود با مجله رمز عبور که تابستان امسال انجام شده بود، ضمن تکرار برخی از سخنان اخیرش در سایت تاریخ انقلاب گفته بود که محمود احمدی نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اعتقادی به رقبای خود نداشت و پس از راهپیمایی اعتراضی معترضان در 25 خرداد سال 88 از نیروهای انتظامی و امنیتی خواسته بود تا محمد خاتمی رئیس دولت هفتم و هشتم را بازداشت کنند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. مقامات دولتی مصر از بازداشت تعدادی از فعالان اجتماعی خبر دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، این اقدام دو هفته پیش از آغاز سالگرد انقلاب پنجم بهمن ماه 1389 مصر که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک شد صورت می‌گیرد. مختار منیل وکیل مدافع مصری از بازداشت سه فعال جامعه مدنی مصر خبر داده و گفته است که روز گذشته نیروهای پلیس مصر با حمله به محل مسکونی طاهر مختار، فیزیکدان برجسته مصری در قاهره اقدام به بازداشت او کردند. خانواده عمر حاذق شاعر مصری نیز در شبکه اجتماعی در اینترنت از بازداشت و ممنوع الخروج شدن او خبر دادند. سردبیر تارنمای مستقل مصر العربیه نیز روز گذشته با هجوم نیروهای امنیتی به دفتر محل کارش بازداشت شده است. ساعت 17:10 ایران و در اینجا می‌رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات ولی درودی فعال سیاسی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
پیش از بازداشتش در سال 1375 عضوی از نیروی دریایی ارتش ایران بود. پس از متهم شدنش به ارتباط با احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، وضعیت استخدامیش در نیروی دریایی ارتش با مشکل همراه شد و والی درودی بازداشت شد. او پیشتر نیز در دهه 60 به اتهام همکاری و ارتباط با حزب دموکرات کردستان بازداشت شده بود. آقای درودی در ابتدای دهه 70 نیز یک بار دیگر بازداشت شد و این بار 3 سالی را در زندان گذراند تا اینکه در سال 1372 با طی شدن دوره محکومیت خود توانست طعم آزادی را بچشد. والی درودی در خرداد ماه سال 75 در یکی از روستاهای توابع شهرستان کامیاران در غرب ایران مجدداً بازداشت شد. عملیات بازداشت آقای درودی با درگیری همراه بود و همین درگیری‌ها با ماموران سپاه پاسداران منجر به زخمی شدن آقای درودی شد. بررسی پرونده اتهامات این فعال سیاسی کرد در دادگاه انقلاب اسلامی شهر کرمانشاه منجر به صدور حکم حبس ابد برای او شد و با تایید حکم والی درودی او برای گذراندن این حکم به زندان دیزل‌آباد شهر کرمانشاه انتقال یافت. والی درودی 10 سال در زندان دیزل‌آباد شهر کرمانشاه زندانی بود که پس از آن با نظر مقام‌های اطلاعاتی و قضایی شهر کرمانشاه برای گذراندن ادامه محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان یزد تبعید شد. او در سال 92 و پس از تحمل بیش از 17 سال حبس و در حالی که بارها تقاضای مرخصی او رد شده بود، توانست با جلب موافقت اداره اطلاعات کرمانشاه و نظر مساعد مقام‌های قضایی با سپردن وثیقه به مرخصی برود. والی درودی که از سال 75 تا 94 فقط 2 بار توانست از حق مرخصی استفاده کند، در آذر ماه سال 94 و پس از تحمل 20 سال زندان درخواست عفو کرد. با وجود موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی استان یزد با این درخواست، کمیسیون عفو و بخشودگی مرکز در تهران با درخواست والی درودی مخالفت کرد. یکی از نزدیکان این زندانی امنیتی به وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته آقای درودی به دلیل تهدید بازجویانش به سنگین تر شدن حکمش به حکم اولیه خود اعتراض نکرده بود و حکم او برای تایید نهایی بدون درخواست تجدید نظرخواهی به دیوان عالی ایران ارسال شد. بعدها نیز درخواست تجدید نظرخواهی آقای درودی به دلیل گذشت زمان مورد توجه قرار نگرفت. والی درودی پس از مخالفت با درخواست عفو و بخشودگیش همچنان در زندان مرکزی شهر یزد روزگار می‌گذراند.
برای بیان نظرات خود میتوانید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. همکارانمان در رادیو فردا به طور شبانه روزی با خبرها و گزارشها بدون وقفه و با پخش زنده همراه شما هستند. بخش بعدی خبرها فشرده خبرها 17:30 ایران.